اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب داریم محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ما. صبح قشنگ و زیبای شما عزیزان به خیر و نیکی باشد انشالله. در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و انشالله که شما هم فرصت کافی داشته باشین، همراهیتان را از ما دریغ نفرمایید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. امیدوار هستیم که در کنار هم مفید فایده قرار بگیریم. جانجوری و سلامتی همیشگی شما آرزوی همیشگی ماست. خب دوستان خوبی شنونده، در آغاز لحظات صبحگاهی امروز هم گوش جان می سپاریم به آیات مبارکه 210 تا 220 از سوره مبارکه شعرا. انشاءالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از مؤثبین خواهی بود، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
خب عزیزان خوبی شنونده زمینی که یک بار دیگر خدمت یکایکتان خوش آمد عرض میکنیم در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برای یکایکتان آرزوی سلامتی، جانجوری و صحتمندی داریم. همچنان صبح بخیر عرض میکنیم خدمت شما سروران گرامی، از این که صبح زیبایی را با هم شروع کردیم خیلی خوشحال هستم، از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین باز هم جهان سپاس و تشکری داریم از یک هایک شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم. شما شنونده های عزیز و ارجمند میتونین برنامه های رادیو دری را از طرف این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل دریافت می باشد. parstoday.ir دری آدرس سایت ماست. میتونین از طریق سایت هم برنامه های مختلف رادیو دری را دنبال بکنین و همچنان 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران حامل پیامک های قشنگ شما عزیزان به نشرات صبحگاهی و نیمروزی را داری و برنامه های مورد نظر خود شما عزیزان خواهد بود. دوستانی که با گرنده های دیجیتال دسترسی دارن میتونن در جمهوری اسلامی ایران از طریق گرنده های دیجیتال خودشان هم نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را تعقیب بفرماین و همچنان صدای ما از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز قابل دریافت میباشد. امروز یک شنبه است و ابدوم ماه اسد سال 1400. با این برنامه ها در نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان خواهیم بود. تا دقایق دیگر بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ تقویم حضور شما عزیزان خواهد شد. رازهای زندگی رو داریم که رأس ساعت 7:20 دقیقه میشنوین، متعاقبا گلبانگ غزل را هم 7:25 دقیقه خواهید شنید. نشان راه را داریم بعد از گلبانگ غزل ساعت 7:35 دقیقه به وقت ایران و افغانستان، متعاقبا برنامه همراه با خورشید را داریم که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد و بعد از برنامه همراه با خورشید همه با هم صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را با هم دیگر زمزمه خواهیم کرد تا میرسیم به ساعت 8 صبح به وقت ایران و افغانستان که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. برنامه کافه صبح را رأس ساعت 8:10 دقیقه میشنوید. برنامه زربان که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی هست، این برنامه را شما عزیزان میتونین رأس ساعت 9:05 دقیقه میشنوید. انیس تنهایی عنوان برنامه است که تقدیم میشه به تمام علاقمندان به کتاب و کتابخانی و اهالی مطالعه که امیدوار هستیم استفاده ببرین. رأس ساعت 9:30 دقیقه انیسه تنهایی را خواهید شنید. برنامه شاپرک مخصوص اطفال نازنین هست، این برنامه را میتونین رأس ساعت 9:45 دقیقه بشنوین. تا میرسیم به ساعت 10 صبح به وقت ایران و افغانستان که برنامه زنده باد زندگی که در حقیقت یک برنامه خانوادگی هست را تقدیم حضور شما خانواده های عزیز و دوست داشتنی خواهیم کرد و متعاقبا اولین ها. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریر میتونین ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان بشنوین. آینه حقیقت را داریم 11:20. قرار بندگی را رأس ساعت 11:40 تقدیم شما دوستان خواهیم کرد که با این برنامه به استقبال اذان ظهر با وقع کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس داریم که این برنامه را شما عزیزان میتونین رأس ساعت 12:10 بشنوین. انشالله که این برنامه هم طرف دلچسبی و استفاده شما عزیزان واقع شود. و اما آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه تحت عنوان پند پیران که با تقدیم این برنامه بخش صبحگاهی رادیو دری را به پایان میبریم و بنده از خدمتتان مرخص میشیم و دعوت میکنیم با همکاران ما بعد از پند پیران با بخش نیمروزی همراه باشین. جانجوری و سلامتی یک و یکتان آرزوی قلبی ماست. دعوت میکنیم با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 17 اسد سال 1400 هجری شمسی برابر با 28 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و مطابق با 8 اگست سال 2021 میلادی است. از 1379 سال پیش در چنین روزی 28 ذی‌حجه سال 63 هجری قمری، دو سال پس از قیام امام حسین علیه السلام در سال 61 هجری قمری، واقعه حره با وقوع پیوست. در این سال مردم مدینه که از ظلم و فساد یزید پسر معاویه به تنگ آمده بودند، مروان حاکم دست نشانده او را از شهر مدینه بیرون راندند. پس از این واقعه یزید مأمور خونریز و ستمکار خود به نام مسلم ابن عقبه را با لشکری بسیار به سوی شهر مدینه فرستاد و او به کشتار وسیع مردم این شهر و غارت اموال آنها پرداخت. این کشتار در تاریخ صدر اسلام بی سابقه بود و بنا به گفته برخی از مورخین در واقعه حره بیش از 10,000 نفر کشته شدند. شایان ذکر است که مدت حکومت یزید ابن معاویه 3.5 سال طول کشید و او در این مدت از هیچ ظلم و ستمی نسبت به مردم فروگذاری نکرد. یزید در اولین سال سلطنتش حسین ابن علی علیه السلام، نواده پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و 72 نفر از یارانش را به شهادت رساند. در سال دوم با کشتار مردم مدینه پرداخت و در سال سوم به شهر مکه حمله کرد. صد و 53 سال پیش در چنین روزی 28 ذی‌حجه سال 1289 هجری قمری، حکیم ملا هادی سبزواری از علما و فلاسفه بزرگ وفات یافت. وی در سال 1212 هجری قمری به دنیا آمد و عمر پربرکتش را در نهایت عزت نفس و زهد و تقوا سپری کرد. آثاری که از حکیم سبزواری بر جای مانده است نشان می‌دهد که این عالم بزرگوار مسلمان علاوه بر آن که یک فیلسوف برجسته به شمار می‌رفت، در زمینه‌های فقه، اصول فقه، تفسیر، منطق، ریاضیات، ادبیات و علم طب نیز صاحب نظر بوده است. حکیم سبزواری علاوه بر مقام والای علمی، از طبعی روان و شاعرانه نیز بهره داشت و اشعار زیبایی سروده که حاوی نکات فلسفی و عرفانی ظریف و زیباست. علامه اقبال لاهوری، شاعر و فیلسوف پاکستانی، درباره شخصیت حکیم سبزواری میگوید: ملا هادی سبزواری از بزرگترین متفکران ایران به شمار می رود و فلسفه او سخت با دین آمیخته است. سبزواری حق را مبدأ ثابت و موضوع همه حرکات می دانست و از دیدگاه او همه موجودات جهان به کمال مطلق عشق می ورزند و به سوی غایت نهایی خود سیر می کنند. مهمترین اثری که موجب شهرت جهانی حکیم سبزواری شد کتاب منظومه او در زمینه منطق و حکمت است. همچنین کتاب اسرار الحکم و الجبر و الاختیار از دیگر آثار مشهور و ارزشمند این فیلسوف فرزانه است. ۵۴ سال پیش در روز 8 اگست سال 1967 میلادی، انجمن ملل جنوب شرقی آسیا موسوم به آسئان توسط کشورهای اندونزی، مالزی، تایلند، سنگاپور و فیلیپین پایه‌گذاری شد. هدف اولیه این اتحادیه مقابله با کمونیسم و حل برخی اختلافات اعضا بود. اما به تدریج به ویژه پس از فروپاشی شوروی، همکاری‌های اقتصادی میان اعضای آسئان در اولویت قرار گرفت. در دهه 1990 کشورهای ویتنام، لاوس، میانمار، کامبوج و برونئی نیز به این اتحادیه پیوستند. در این دهه اگرچه رشد اقتصادی برخی اعضای آسان چشمگیر بود، اما به دلیل وابستگی به دولت‌ها و مؤسسات مالی غربی، بحران اقتصادی سال 1997 در غرب تأثیرات سوء فراوانی بر کشورهای عضو آسان گذاشت. ۴۶ سال پیش در چنین روزی، 17 اسد سال 1354 هجری شمسی، مرجع تقلید آیت الله العظما سید محمد هادی میلانی در مشهد مقدس درگذشت. آیت الله العظما سید محمد هادی میلانی در سال 1274 هجری شمسی در نجف اشرف متولد گردید. ایشان پس از گذراندن مراحل مقدماتی علوم اسلامی از محضر فقیهان نامداری چون میرزای ناینی، آقا ضیاء عراقی، محمد حسین قروی اصفهانی و شیخ الشریعه اصفهانی بهره برد و پس از دریافت درجه اجتهاد با تدریس روی آورد. جلسات درسی ایشان در حوزه نجف بسیار باشکوه بود و شاگردان فراوانی در آن تربیت شدند. حضرات آیات حسین وحید خراسانی، محمد تقی جعفری، سید عباس صدر، مهدی نوقانی و ده عالم فاضل از محضر درس آیت الله میلانی استفاده کردند. وی پس از سالهای اقامت در عتبات در سال 1334 هجری شمسی وارد شهر مقدس مشهد گردید و به حوزه علمی مشهد رونق دوباره داد. از شاگردان ایشان در این مقطع میتوان به حضرت آیت الله خامنه ای و محمد تقی جعفری اشاره کرد. ایشان در کنار تدریس، تألیف و نیز ارشاد مردم، از همراهی نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه غافل نبود و حضوری مؤثر داشت. سرانجام این فقیه جلیل و مرجع عالی قدر در 17 اسد سال 1354 هجری شمسی مطابق با آخرین روز از ماه رجب در مشهد مقدس درگذشت و در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد. ۲۹ سال پیش در چنین روزی، 17 اسد سال 1371 هجری شمسی، آیت الله العظما حاج سید ابوالقاسم موسوی خویی، فقیه عالی قدر و از مراجع تقلید مسلمانان جهان، در سن 96 سالگی چشم از جهان فرو بست. این عالم والا مقام در شهر خوی در شمال غربی ایران متولد شد و در نوجوانی به اتفاق پدرش برای ادامه تحصیل عازم نجف در عراق شد و در حوزه علمی نجف علوم منطق، فن بیان، مبانی دین، فقه و فلسفه را فرا گرفت و در جوانی به درجه اجتهاد نائل آمد. از آثار ممتاز این مرجع بزرگ که مورد استفاده علمای اسلام و حوزه‌های علمی است، میتوان از البیان، فی تفسیر القرآن، جواهر الاصول، مصباح الفقهاء و منتخب الرسائل نام برد. آیت الله خویی در زمان مرجعیت خود جایگاه ویژه‌ای برای مسائل مهم جهان اسلام قائل بود. از جمله ایشان درباره مسئله فلسطین با صدور فتوایی بر دفاع از فلسطین و آزادی قدس تاکید کرد. بیست و سه سال پیش در روز 8 اگست سال 1998 میلادی نیروهای گروه طالبان در جریان جنگ داخلی افغانستان شهر مزار شریف در شمال این کشور را اشغال کردند. طالبان پس از اشغال مزار شریف به کنسولگری ایران در این شهر حمله کردند و 8 دیپلمات و 1 خبرنگار ایرانی را به شهادت رساندند. جنایت طالبان در کشتار اتباع ایرانی و افغانستانی در مزار شریف که برخلاف قوانین شناخته شده بین المللی بود، خشم افکار عمومی جهانی و ویژه مردم ایران را برانگیخت و شورای امنیت نیز این جنایت را محکوم کرد. شایان ذکر است گروه طالبان در سال 1994 میلادی با حمایت آمریکا و پاکستان به وجود آمد و موفق شد بیشتر خاک افغانستان را اشغال کند. این گروه مقررات متحجرانه و مغایر با حقوق بشر را در افغانستان اعمال کرد. اما در اکتبر سال 2001 امریکا به بهانه همکاری طالبان با گروه القاعده که متهم به عملیات تروریستی است به افغانستان حمله کرد و با همکاری ائتلاف شمال افغانستان گروه طالبان را سرنگون کرد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز، با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظات خوبتان هستیم. اسلام برای شئون گوناگون زندگی انسان برنامه دارد و در هیچ یک از عرصه‌های عبادی و اخلاقی و مادی و معنوی تکلیف توان فرسا ندارد. اهل بیت علیهم السلام در همه زمینه‌ها زندگی راحت، معتدل و بی تکلف را برای پیروان خود توصیه کردند. تکلف به معنای رنجی بر خود نهادن یا کاری را بدون فرمان کسی به خود گرفتن است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
یه روز پیغمبر سخنرانی میکرد درباره اهمیت حج و خطبه خوند و در بین خطبه یه نفر پا شد گفت آقا این حجی که قد تعریفشو میکنی هر سال واجبه یا در عمر یه بار؟ حضرت جوابشو نداد، مشغول ادامه تان. گفت آقا سوال داشتن، هر سال یا در عمر یه بار؟ این طرف هی پا شد آقا هر ساله. پیغمبر عصبانی شد، فرمود آقا وقتی من یه چیزی نمیگم شما ور نرید. خ خب اگر بگم هر سال به گردن شما هر سال واجب میشه، هر سال واجب میشه. بنابراین در نهج البلاغه هم حضرت امیر فرمود که خداوند سکت لکم عن اشیاء، خدا یه سری چیزا رو نگفته، ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها، در شرح ابن بلحدید جلد 18 صفحه 32. خداوند حکم برخی اشیاء را ساکت گذاشته، نگفته. سکوت اثر فراموشی نیست، برای اینکه شما در عمل راحت باشید، با سوالات نابجا کار به خودتون مشکل نکنید. به کسی گفتن شما شبا میخوابی ریشاد رو لحافه یا زیر لحاف؟ والا من نمیدونم، هر شب میخوابیدیم، حالا شب بارسه میکنم. رفت و هی همچی که خوابتش بدید. ما دست یک کسی میرفتیم بزرگواری، اشکال کردیم، گفت شما اشکالت به ناقله یا منقولون له یا منقولون فیه یا منقولون له یا منقولون اله. گفتم آقا از اشکالم یادم رفت، اشکالم یادم رفت. گاهی وقتا موشکافی و تجسس و سوالای پی در پی بیشتر کار را مشکل میکنه.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند گرامی داشته برادر دینی به این است که شخص هدیه‌اش را بپذیرد و از آنچه دارد به دو هدیه دهد و خود را برای او به زحمت نیندازد. عزیزان، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و برنامه دیگر، خداوند مهربان نگهدارتان.
از نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. گلبانگ غزل را با هم میشنویم. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. یاران موافق، سلام و وقتتان پر از برکت. گلبانگ غزلی دیگر را پیشکشتان میکنیم با شعری از خواجه شیراز حافظ خوشسخن. چه زیبا میشود اگر هر آینه پیوندهای تمدنی و ادبی من را در حجمه آریه و وام الفاظ و لغات و زبان بیگانه پاس بداریم و قند پارسی را نیز که یادگار پیشینیان و قریحه های سرشار از حکمت و معرفت است. گلبانگ غزل امروز را با هنرمندی محمد نصیری می چشیم و بر این همه استواری دقایق و ظرایف زبان و ادب پارسی زبان به تحسین می گشاییم. Thank you.
خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم.
خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. یا
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم.
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی خوش آن زلف پریشان بروم. یا
چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم. چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم.
چون صبا با تن بیمار دل بی طاقت
نذر کردم گر از این غم بدر آیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان، تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. ورچو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون، همراه کوکبه آصف دوران بروم.
نت کردم که گر این غم به سر آید، نت کردم که گر این غم به سر آید، روزی تا دره تا در میکد شادان و غزل خوان برد.
پایان بخش گلبانگ غزل دیگر را در همراهیتان تجربه کردیم. بنده نصیر مجاب و گوینده ابیات خانم بیات افتخار همراهیتان را تا فرصتی دیگر با آرزوی سلامتی و موفقیت و آرزو می نشینیم. خدا یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان همراه، سلام و درود بر شما. در حکمت 31 نهج البلاغه امام علی علیه السلام ارکان ایمان را توضیح می دهند. با توجه به اهمیت مسئله ایمان و جامعیت این حکمت، بران شدیم تا این حکمت را در 6 برنامه خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. در این برنامه بر رکن یقین می پردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیرد. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری هم صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. امام علی علیه السلام در حکمت 31 نهج البلاغه تفسیری برای ایمان ذکر کرده که در هیچ منبع دیگری و این گستردگی و وضوح دیده نمی شود. ایشان ایمان را فراتر از جنبه های عقیدتی، از جنبه های عملی و رفتاری نیز مورد توجه قرار داده است و تمام ریزکاری ها و نکات دقیقی را که در تشکیل ایمان مؤثر است برشمرده است. امام علی علیه السلام در این حکمت گوهربار پایه دوم ایمان را یقین معرفی می نمایند. یقین اعتقاد و باور محکم و استواری است که مطابق با حقیقت باشد. همانطوری که می دانید برخی از مردم دین را قبول دارند، اما در عمل به لوازم ایمان چندان پایبند و ملتزم نیستند. گویا این گروه چندان مطمئن به حقانیت دین و آموزه های آن نیستند و به یقین نرسیدند. امام علی علیه السلام برای یقین چهار رکن می‌فرمایند. یقین بر چهار شاخه استوار است: بینش هوشمندانه، رسیدن به دقایق حکمت، پند گرفتن از گذشت روزگار و اقتدا به روش پیشینیان صالح. آنگاه حضرت میوه‌های هر یک از این شاخه‌های چهارگانه را بیان می‌کنند و می‌فرمایند: آن کس که نگرش زیرکانه داشت به دقایق حکمت دست می‌یابد و کسی که دقایق امور برای او روشن شود عبرت فرا می‌گیرد و کسی که درس عبرت گیرد چنان است که گویا همیشه با گذشتگان بوده است. در این لحظه از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام فیض آبادی، کارشناس مسائل مذهبی را در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحثی که در خدمتتون بودیم فضائل و رذائل اخلاقی در نهج البلاغه است. یکی از فضائل اخلاقی که در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام اشاره میکنن بحث رضاست. نعم القرین الرضا، یعنی انسان اگر خوشنود باشه، خرسند باشه، بهترین هم نشینه. این بحث رضا وقتی مطرح میشه، در بعضی جای انسان باید از شرایط راضی باشه. مثلا حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند اگر کسی چشمشو بر این خار و خاشاک‌های زندگی ببنده، این همیشه راضی است. مثلا سر چیزای جزئی شما ناراحت نباش. حالا یه وقتی اومدی خونه، خانم دیگه غر زده، آقا شما تو خیابون رفتی ماشینت خورده به درخت، یه ذره سپر شکسته، حالا شکسته. گاهی وقتا شام آدم دیر میشه، گاهی وقتا نون آدم زود میشه. پس به خاطر مسائل جزئی هیچ و خودتو درگیر نکن به خاطر این مسائل جزئی. یکی از جاهایی که آدم باید راضی باشه رضای به رزق الهی است. رزق دست خداست. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. زیاد بودن رزق دست خدا، کم بودن رزق هم دست خدا. لذا اگر یه وقتی کم شد، زیاد شد، درخت‌ها ضرر کردن، میوه های کمی خراب شد، سرما زد، شما ناراحت نباش، راضی باش به رضای الهی. اگر کسی و من رضی به رزق الله، حضرت امین علیه السلام میفرماین اگر کسی راضی به رزق الهی باشه لم یحزن، الا ما فاتح چیز رو از دست بده ناراحت نمیشه. میگه بند خدا گفتن خرمنات و سیل برد، گفت رزق دست خداست، خرمنا رو آب برد، از جای دیگه خدا رزق ما رو میده. یکی از جاهایی که آدم باید راضی باشه تو این مسئله دنیوی است. آقا پولی، پستی، مقامی، این آب گیرت نیومد خیلی ناراحت نباش، حالا رأی نیاوردی بی خیال. چون اگر کسی به قضای الهی راضی نباشه غضبناک میشه. پدر آدم تو کرونا از دنیا رفته، مقدرات الهی بوده، آدم باید صبور باشه، صبر بکنه. اما در بعضی موارد آدم باید راضی نباشد. مثلا حضرت امیر علیه السلام میفرمایند در حکمت های نهج البلاغه و من رضی عن نفسه، اگر کسی از خودش راضی باشه دشمن زیاد پیدا میکنه، مردم ازش خشمگین میشن. ای که من 100% آدم خوبیم، هیچ عیب و ایرادی ندارم، خانومت میگه 4 تا انتقاد تو زندگی داری، قبول کن. اگر شما قبول بکنی که مشکلی ندارم، خانومت ناراحت میشه. اگر تو اداره بگی من هیچ عیب و ایرادی ندارم، همکارا و رئیست ازت ناراحت میشن. یکی از جاهایی که آدم بعد راضی نباشه جاییه که ظلم بهش میشه. خدا در قرآن میفرماد الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، ظلم بهت شد نعره بکش، فریاد بکش. لذا اینجا دیگه نگو حالا که ظلم بهم شده بی خیال، من راضیم به رضای خدا. یکی از جاهایی که آدم با سکوت نکنه جایی است که دین در معرض خطر باشه. اگه دشمن آمد دین رو خواست در خطر بندازه، اینجا دیگه آدم بعد راضی نباشه، با قدرت بلند شه و مقاومت کنه برای حفظ دین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام فیض آبادی که در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام صحبت هایی داشتند. همچنان با ما همراه باشید. با برنامه نشان راه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و از شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. شما خوبان می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق سایت این رادیو هم شنونده باشید. parstoday.com/dari و همچنین می توانید با ما در ارتباط باشید از طریق این دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717-44 هم در افغانستان. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق میگوید
علی ابن ابی طالب در خرد یگانه بود. او قطب اسلام و سرچشمه معارف و علوم عرب بود. هیچ دانشی در عرب وجود ندارد مگر آنکه اساسش را علی علیه السلام پایه‌گذاری کرده یا در وضع آن سهیم و شریک بوده است.
جان فضای تو یا علی روح مرده را زنده می کند، ذره را نگاهت به یک نظر آفتاب تابنده می کند. آنکه از تو رفت آبد ای سنم، بیند این که دیوانت منم. من به حال او گریه می کنم، او به عشق من خنده می کنم. هر قلندری از ره صفا گر غلام بر غم برد شود، که تیر را با اشاره گوهر درخشنده می کند. از کرم به گوشه چشم خود در نظر به دست گدا کنی، دست آن گدا سنگ ریز را کیمیای ارزنده می کند. مهر جان فضای تو یا علی روح مرده را زنده می کند، ذره را نگاهت به یک نظر آفتاب تابنده می کند.
عزیزان، در اول برنامه گفتیم در حکمت 31 نهج البلاغه امام علی علیه السلام ارکان ایمان را توضیح می دهند. آیت الله مکارم شیرازی در شرح این بخش از حکمت 31 نهج البلاغه می گوید ممکن است این چهار شاخه اشاره بر چهار رشته از علوم انسانی باشد. نخست علوم تجربی است که از نگاه هوشمندانه سرچشمه می گیرد و دوم علوم نظری است که از پی بردن به دقایق حکمت به دست می آید. سوم علومی است که از تاریخ نصیب انسان می شود و مایه عبرت اوست و چهارم علوم نقلی است که از آداب و سنت های پیشینیان به دست می آید. هنگامی که انسان این چهار رشته علمی را پیگیری کند و از آنها بهره کافی ببرد به مقام یقین می رسد. مثلا درباره خداشناسی نخست چشم باز کند و به خوبی آثار پروردگار را در جهان هستی ببیند. سپس با اندیشه عمیق رابطه آن را با مبدأ آفرینش قادر و حکیم درک کند. آنگاه از حوادث تاریخی عبرت بگیرد و خدا را از لابلای آن بشناسد و پس از آن بر آنچه از پیشینیان صالح و عالم به دست آمده مرور کند و علوم آنها را به علم خود بیفزاید تا یک خداشناس کامل گردد. عزیزان، به پایان برنامه امروز نشان راه رسیدیم. ادامه سخن را می‌گذاریم به برنامه هفته آینده. تا آن روز هم شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حق یارتان.
همگام با ولایت.
یه نکته که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت ادامه دار نخواهد، لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگی. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی تو کشور خودش، طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار